جلسه چهارم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نظر میاد خودآگاهی یک بحث فردیه تا بحث اجتماعی و افراد رو بیشتر به درون خودشون راهنمایی میکنه و افراد رو مشغول عیوب خود، مشغول دارایی های خود میکنه. بالاخره کلمه خود آگاهی مشخصه دیگه، آگاه شدن از خود، توجه کردن به خود. یک امر فردی به نظر میاد خود آگاهی، در حالی که واقعا خود آگاهی یک مسئله به شدت اجتماعیه، یعنی آثار اجتماعی خیلی فراوانی داره و روابط انسان رو با دیگران تنظیم میکنه. چجوری خودآگاهی روابط ما رو با دیگران تنظیم میکنه و هم ما رو آسوده میکنه از آزاری که از دیگران به ما میرسه، آزار روحی، خیلی از آزارهای روحی رو برطرف میکنه، هم آزار ما رو نسبت به دیگران از بین میبره، هم اخلاق ما رو و رفتار ما رو نسبت به دیگران به شدت تحت تأثیر قرار میده. انسان ها اگر به عیوب خودشون مشغول باشن، اگر مشغول در واقع دارایی های خودشون، هم نکات مثبت هم نکات منفی خودشون باشن، رابطهشون با دیگران بهتر میشه. اول خوبی ها رو بگیم. بنا شد که خودآگاهی هم فهم دارایی های ارزشمند خود باشه، هم فهم کاستی ها و عیب های خود باشه. اگر کسی دارایی های ارزشمند خودش رو ببینه، از حسادت فاصله میگیره. خب این خیلی ارزش داره. حسادت اولین صفت بدیه که تو انسان تولید میشه از 3 سالگی و به این سادگی ها هم از دل انسان بیرون نمیره. تو اون روایت عجیب میفرماد دم در بهشت، ورودی بهشت، یه چشمه ای هست، آب ویژه ای داره این چشمه که مؤمنین میخورن قبل از اینکه وارد بهشت بشن، تهمانده حسادتی که تو وجودشون هست از بین بره. حالا این چیه که آدم از برزخ و مرگ و شب اول قبر و همه اینا عبور کرده، صحرای محشر و همه اینا، هنوز یه چیزیش مونده؟ خب معلوم میشه حسادت یک ویژگی مهمه در وجود انسان. حالا در مورد حسادت نمیخوام الان بحث کنم، واقعا حسادت یک مسئله خاصه، اساسا هم عیب نیست، ولی پر عیب میکنه انسان رو. خب حالا شما ببینید، وقتی که ما شروع کنیم به دیدن خوبی های خودمون، یک کمی خلاص میشیم از حسادت پیدا کردن نسبت به خوبی های دیگران. بچه ها رو دیدی؟ بچه های کوچولو یه اسباب بازی دستشه، تا میبینه دست کس دیگه هم یه اسباب بازی هست، اونم میخواد بگیره. حالا همینی که دستت بازی کن، نه خب بس اونو بده. اون هر چیزی که دست دیگرانه میخواد. این طبیعت بچه است. بچه بد نیست اگر اینجوری باشه، طبیعتش اینجوریه، طبیعت انسانه. خب بعد به مرور زمان باید بتونه حسادت خودش رو مدیریت بکنه. وقت ما اگر حسادت خودمون رو مدیریت نکنیم، کنترل نکنیم، لطمات زیادی به روابطمون با دیگران میزنیم، جدا از این که لطمات دیگری به دیگران میزنیم، لطماتی به خودمون میزنیم. حسادت ایمان رو، صفای باطن رو نابود میکنه، قضاوت هامون رو در مورد دیگران مخدوش میکنه. و چه بسا ما در مورد آدم ها قضاوت های بد بکنیم به خاطر حسادت، چه بسا ما در مورد خودمون قضاوت بد بکنیم به خاطر حسادت. خب دارایی های خودتو ببین، ببین تو چه چیزهای خوبی خدا درت به ودیعه گذاشته، اینها رو وقتی نگاه بکنی حسادت کاسته بشه، یه دفعه تبدیل میشی به یه موجود دلسوز برای دیگران، به یه موجود واقع بین نسبت به دیگران و الی آخر. پس اگر کسی خوبی های خودشو دید، میدونید چی میشه؟ موجب میشه که خوبی های دیگران رو هم ببینه، خوبی های دیگران رو با مهربانی ببینه، نه خوبی های دیگران رو با حقد و حقارت ببینه ناراحت بشه. هر کسی دارایی های خودشو خوب ببینه، نعماتی که خدا بهش داده، توانمندی ها، این دیگه حسرت کسی رو نمیخوره، طبیعتاً حسادت هم به دیگران پیدا نخواهد کرد. پس ببینید، خودآگاهی یک رفتاری نیست، یک حالتی نیست که فقط به فرد بپردازه و به روابط اجتماعی هیچ کاری نداشته باشه. در بخش دیدن بدیهای خود هم دوباره قصه همینطوره. در بخش دیدن بدیهای خود هم آدم وقتی مشغول شد به دیدن عیبهای خودش، دیگه عیبهای دیگران رو ول میکنه، میبخشه، اصلا عیبجویی در دیگران نمیکنه، کینه کسی رو به دل نمیگیره. بابا من خودم پر عیبتر از بقیه هستم. و این یکی از فضائلی است که خیلی انسان بهش احتیاج داره، مخصوصا در جامعه ایمانی. نمیدونم چند تا روایت برای شما بخونم، بعد یک بحثی رو با شما در میون بگذارم، ببینید که اهمیت ماجرا چقدره. مثلا میفرماید که اعقل الناس من کان بعیبهی بصیرن و ان عیب غیرهی ذریرا. عاقلترین مردم کسیه که نسبت به عیب خودش بینا باشه و نسبت به عیب دیگران کور باشه. وقتی آدم درگیر عیب خودش شد، دیگه اصلا عیب دیگران براش مهم نیست. بابا ولمون کن، من خودم انقدر گرفتاری دارم که شروع کنم به تفحص در عیب دیگران. بعد میبینید چقدر رابطه آدم با دیگران قشنگ میشه، به همه مهربون نگاه میکنه. فقط این یک مادره که میتونه به بچه های خودش چجوری نگاه کنه، خیلی بی عیب نگاه کنه، عیب بچه هاش هم توجیه میکنه. واقعا اگر کسی مشغول خودش بشه و مشغول دیدن عیبای خودش، مثل مادر با دیگران برخورد خواهد کرد. اگر کسی مشغول دارایی های خودش بشه، مثل ثروتمند مهربان با دیگران برخورد خواهد کرد. دلش برای همه میسوزه و هی احساس میکنه که خدا به او یه محبت هایی کرده که به دیگران نکرده و مهربانی خاصی نسبت به دیگران پیدا میکنه. روایت در این زمینه بسیار زیاده و مثلا در سخنی از امام علی علیه السلام میفرماید که ای بنی من نظر فی عیوب الناس و رضی نفسه به هازا فذاک احمق بعینه. کسی که دنبال عیبای دیگران میره و همین عیبا رو تو خودش میبینه و راضیه، زیاد به خودش کاری نداره، این اصل خود احمقه. الاحمق بعینه، این آدم خیلی نادانیه. یا مثلا حضرت عیسی ابن مریم در سخنی اینگونه گفته است که، یعنی در واقع خداوند متعال به حضرت عیسی ابن مریم فرموده است و حضرت عیسی ابن مریم به دیگران نقل کرده است که خداوند متعال به حضرت عیسی چی فرموده؟ انظر فی عملک نظر العبد المذنب الخاطئ ولا تنظر فی عمل غیرک به منزلت رب. به کار خودت نگاه کن به عنوان یک برده. آدم، حالا الان ما نظام بردگی نداریم، ولی میتونیم تصور بکنیم چه جوری میشه دیگه. برده زیاد موجود محترمی نیست. وقتی عیبای خودتو میبینی، خیلی محکم باش برخورد کن، خیلی سختگیرانه برخورد کن. داد بزن سر خودت، مذمت کن خودتو، زم مکل نفسی که افضل من عبادتی که اربعین سنه در روایات داریم، و به عیوب دیگران مانند ارباب نگاه نکن، به عیوب خودت مثل عیوب یک عبد نگاه کن و به عیوب دیگران به منزله یک ارباب نگاه نکن. ما به دیگران که میرسیم انگار ما ربیم و دیگران پیش ما تحقیر شده. خب ببینید، اگر کسی مشغول عیب خودش شد دیگه اینجور نگاه ها رو نداره. یا مثلا میفرماید که خیلی روایت در این زمینه هست، زیرک الکیسو من کان غافلا عن غیره ولنفسه کثیر التقاضی. زیرک کسیه که از خودش خیلی توقع داره ولی از دیگران اصلا توقع نداره. اینا علامت های تعادل روحی و روانیه. من این بحثا رو رفقا بحثای اخلاقی نمیدونم. حالا نمیدونم اخلاق رو شما به چه معنا میگیرید و چه برداشتای ناسحیحی از چیزی به نام اخلاق هست. من اصلا پرهیز دارم نوعا از این دانش استفاده بکنم یا حرف ها رو در طبقه بندی این دانش قرار بدم. بعضیا خب این کارو میکنن، زیاد امر مطلوبی نیست. حالا نمیخوایم واردش بشیم که ما اصلا چیزی به نام علم اخلاق داریم یا نه. ما دین داریم، دین، تقوا، و اگه از دین و تقوا هم در بیاییم بیرون یه چیزی داریم به نام سلامت روانی، سلامت روحی. ترجیح میدم اینها رو با ادبیات روانشناسانه مورد بیان و فحص و بررسی قرار بدم. آقا آدمی که میخواد به تعادل روانی و روحی برسه، به سلامت روانی برسه، باید این خصوصیت ها رو داشته باشه و الا دچار بیماری روحی میشه، دچار ناهنجاری میشه. وقتی شما میگید این مسئله اخلاقیه، میگه خب حالا من یه امتیاز اخلاقی رو ندارم. درست شد، درست شد. ولی وقتی گفتید نه، این از روان طرف روان پریشه وقتی اینجوری بشه یا شدید بشه این عیب، یه بیماری روحیه. خدا تو قرآن بیشتر این روش دوم رو میپسنده. مثلا میفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این مرض هم همجوری اضافه میشه. تو روانشناسی هم میگن وقتی کسی دچار ناهنجاری شد، خودشو مداوا نکرد، همینجور هی افزایش پیدا میکنه، میره جلو و سیستم های بالاخره روحی روانیش مختل میشه و بدتر میشه. ما باید از سلامت روانی برخوردار باشیم اولا، و بعد این سلامت روانیمون یک کمی توجه بکنیم منتج میشه به یک ارتباط صمیمی و درست با خدا، بیشترین لذت رو ازش خواهیم برد و طبیعتاً به روابط درست با دیگران هم منجر خواهیم شد، منجر خواهد شد. ما الان بحثایی که میکنیم یک، در سلامت روانی انسانه. دو، خب نتیجه سلامت روانی انسان درست دیدن بهترین منفعت، بهترین لذت، بهترین عامل نشاط، یعنی بهتر دیدن خودش با خداست، بهتر دیدن رابطه خدا با خودشه، و طبیعتا نتیجه همون میشه دیگه. خداوند متعال مسئله دینداری و معنویت رو از سلامت روانی جدا نمی کنه. این دوتا یکیه. شخصیت آدم ها رو وقتی خداوند متعال بررسی میکنه در مورد کافران میفرماید اینا شخصیتشون معیوبه. این یه بحث اخلاقی نیست. حالا بازم میشه اخلاق رو چند جور معنا کرد، ولی آدم دقیق که نگاه بکنه، مثلا سمبون بکمون عمیون در مورد کافران میفرماید اینا به اینجا میرسن، نه میشنون، نه میبینن، نه خوب حرف میزنن. خیلی جالبه، لالن. آقا این همه حرف میزنن اینها، یه کمی دقت بکنیم چندیات داره میگه، حکایتش از واقعیت غلطه، واقعیت هم نمیبینه، واقعیت هم نمیشنوه. خب این یعنی صدمه خوردن سیستم وجودی انسان. خداوند متعال در قرآن درباره آدمهای بد اینجوری صحبت میکنه، نمیفرماید که این از نظر انسانی آدم متعادلیه ولی خب ایمان به خدا نداره، دین نداره، که این البته تو فرهنگ ما غلط جا افتاده ها. الان یه کسی بی دین باشه بهش نمیگه آدم نفهم، میگن نه آدم فهمیده ولی دین نداره، نماز میخونه. آه پس این فهمش چجوریه که نماز نمیخونه؟ مگه نماز نتیجه چیه؟ میگه خب نتیجه دینیه که انتخاب کرده، فکر میکنه لباس به لباسش مربوطه. آقا ایشون آدم خوبیه ولی لباسش رو یه رنگ نامتناسب انتخاب کرده. واقعا تو جامعه ما اینجوریه. الان کسی بیدینی میکنه بهش نمیگن آدم نادونیه. زمان پیغمبرم همینطور بود، میومدن پیش رسول خدا عرضه میداشتن، یه نفر اومد گفت که فلان نصرانی چه آدم عاقلیه. رسول خدا که اون همه با ادب، اون همه با نزاکت و مهربانی با همه برخورد میکرد، فرمود مه حالا تو فارسی شبیه همون اهیه که ما میگیم. اه این چه حرفی زدی؟ گفتم من چیزی نگفتم، گفتم عاقله. فرمود خب اگه عاقل بود که موحد بود، پس موحد بودن نتیجه چیه؟ نتیجه عقل دیگه، عقلش بنده خدا پار سنگ برمیداره. ببینید دوستان من، ما از دین انتظاری جز این نداریم که ما رو به تعادل روانی، ما رو به سلامت روانی، ما رو به شکوفایی از نظر روانی برسونه. کار دیگه نمیکنه. دین همین کار رو میکنه. و بعد کی دین رو انتخاب میکنه؟ کسی که از سلامت روانی برخورداره، کسی که ناراحتی روحی خاصی نداره. یک کمی باید واقعا دانش روانشناسی رو گسترش داد، خیلی حرفای خوب توش هست و ندونستنش بالاخره با آدم لطمه میزنه. بعضی از مسئولین سیاسی شما نگاه میکنی، مثلا هر روانشناسی، حالا من شنیدم از روانشناسا که خیلی قضاوت دارن در مورد مسئولی، میگن این دچار ناراحتی روحیه. این اصلا حالا اونا روح نمیگن، میگن روان. مثلا رفتار دفاعی داره، مثلا خیلی مشکلات داره، شخصیت جانی داره، شخصیت نمیدونم قربانی داره. بعضیا واقعا یه آدم، مثلا کسی که عیبای خودشو توجیه میکنه و عیبای خودشو نمیبینه، کسی که میتونه خوشحال باشه ولی مردم ناراحت باشن، حس همدردی توش نیست، اینا مشکل روانی دارن. مثلا یه مسئول بد چیه؟ یعنی مثلا دین میگه برو نماز بخون. خب نماز چی کار میکنه با آدم؟ همین مشکلاتو برطرف میکنه. وقتی کسی نماز خوند و این مشکلاتش برطرف نشد، چی؟ نماز نمیخونه، ادا داره در میاره، همین آموزش های غلط دینی رو دیده. آموزش های غلط دینی دین رو، عقاید دینی رو جدای از شخصیت روانی انسان تحلیل میکنه، تفکیکش میکنه اینها رو. تو چه دینی داری؟ شما چه دینی داری؟ انگار میسین که تو اهل کدوم شهری؟ شما اهل کدوم شهری؟ شما اهل کدوم شهری؟ خب آدم تقصیر نداره که اهل یه شهریه که، یعنی یه موضوع مجزایی از شخصیت. طرف ممکنه آذربایجانی باشه، اصفهانی باشه، خوزستانی باشه، نمیدونم سیستانی باشه، مشهدی باشه، نمیدونم خراسانی باشه، تهرانی باشه، دارای شخصیت متعادل روانی باشه و دارای شخصیت متعادل روانی نباشه. خیلی دین رو اینجوری فکر میکنن. بابا بنده خدا، اصلا تو اصلا اشتباه به جا انداختن دینو. دین ناشی از یک سلامت روانی حداقلی است که انسان داره و بعد این سلامت روانی رو به حد اکثر میرسونه. دین ناشی از یک عقلانیتی است که تو افراد هست، یک شخصیتی، یک منشی که دارن و بعد این شخصیت و عقلانیت رو افزایش میده. ما وقتی این بحثا رو داریم میکنیم، بحث اخلاقی نمیکنیم، داریم بحث از روان آدمی میکنیم و اینکه آدم از سلامت روانی و کافی برخوردار باشه. رابطه حجاب و سلامت روانی. حالا نگید که آقا یه آدم با حجاب داریم از سلامت روانی برخوردار نیست. بله ممکنه از این جهت سالمه، از یه جهت دیگه ایراد داره. بله آقا اینو نگید که مردم فکر کنن هر کی حجابش ضعیفه از سلامت روانی برخوردار نیست. بله ممکنه خیلی از وجوه سلامت روانی اتفاقا توش باشه، آدم متشخصی باشه، ولی خب این کاستی رو هم داره. مثلا آدم علاقه داشته باشه خودنمایی بکنه، یه کاستی دیگه، بعد بررسی کنه آدم این کاستی رو کجاش داره، برای چی اینو داره. آدم عزتمند، آدمی که حالا توی روانشناسی تعابیر مختلفی داره، مثلا شفقت نسبت به خود داره و تعابیر زیبای مختلفی وجود داره. من نمیخوام میگم هر چی روانشناسا فهمیدن درست دار، نه، بندگان خدا خودشون هم این ادعا رو ندارن، ولی آدم وقتی که بنشینه در مورد انسان متعادل فکر بکنه به یه نتایجی میرسه. حتی ممکنه یه آدم خودش مثلا دیندار نباشه. من فکر میکنم هر کسی از سلامت روانی برخوردار باشه، این من که فکر نمیکنم، تو قرآن نوشته هر کی از سلامت روانی برخوردار باشه با دین که مواجه میشه دینو میپذیره، دین میوه وجودش میشه، دین میوه عقلش، میوه آرامشش، میوه روابط صحیحش با دیگران میشه، مثلا میپسنده دینو، میشه قشنگه این. و اگر کسی درست دینداری بکنه همین سلامت روانیش افزایش پیدا میکنه. این مقوله ها که ما با هم دیگه صحبت میکنیم برمیگرده به سلامت روانی انسان.
خب
یکی از علائم سلامت روانی انسان اینه که انسان خوبی های خودشو ببینه، داراییاشو ببینه. وقتی آدم هیچ کدوم از خوبی های خودشو ندید و هی فقط خوبی هایی که دست دیگران هست دید، خب این از نظر نگاه مخدوشه دیگه. وقتی آدم عیبهای خودشو ندید بلکه عیبهای دیگران رو فقط نگاه کرد، خب این از تعادل روانی خارج میشه. خیلی از این جلسات در واقع جلسات انسانشناسان است. من میخوام خدمت شما سروران خودم عرض کنم، خود بنده که البته خیلی نقص دارم و رو هوشیاری شما حساب میکنم دارم این حرفا رو میزنم. هوشیارید، بصیرت دارید، دقت میکنید که وقت حرفای ضعیفی بنده زدم اونا رو بذارید کنار، حرف درستاشو بگیرید که مال منم نیست البته دیگه، اونا کلمات اهل بیته. ولی شما اگر کسی انسانشناس نبود حرفای دینی هم زد به حرفاش گوش نکنید، چون برداشتش از دین غلطه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، انسانشناس نبود از خدا هم حرف زد معلوم نیست حرفاش درست باشه. نمیگم حالا شما بگید آقا شما روانشناسی خوندید یا نه، من میگم انسانشناسی که حالا به علم خاصی استناد نکرده باشم. بس عالم دینیه، حالا انسانشناسی در طیف اجتماعیش میشه جامعه شناسی، جامعه شناس نیست بعد از دین حرف میزنه، چرندیات، یک برداشتای مزخرفی از دین میکنه. امام این مسئله رو چجوری فرمود؟ اگه رفتید پیش یه عالمی، برید پیش یه عالم زمانشناس. زمانشناسی بخشی از همون جامعه شناسیه در واقع. زمانشناسی یعنی چی؟ یعنی الان جامعه در چه وضعیتیه؟ زمانشناس، عالم زمانشناس امام تأکید میکرد، یعنی عالمی که یک نگاهی به جامعه داره. اگر این عالم جامعه رو نشناسه، یعنی جمع انسانی و حال جمع انسانی رو الان ندونه، یه حرفی که مال الان نیست میگه آقا برید عمل کنید. آقا این که الان مال الان نیستش که، کجایی شما؟ کسی که انسان شناس نباشه چی؟ مثلا به جوونه نگاه میکنه، میبینه جوونه تیپ زده، تیپ متفاوت، بهش میگه آقا بیدینی نکن. آقا این تیپ متفاوت زده رفتی به دین نداره، این یه خصلتیه، تو دوران نوجوانی دوست داره متفاوت باشه، به این نگاه نمیکنه که حتی خوبه یا بد. این متفاوت بودن براش فکر کنه بیدینه. چرا مثل بابا مامانت نماز نمیخونی؟ بابا این الان تو سنیه که میخواد متفاوت از بابا مامانش هم باشه. بابا مامانش نماز نخونه، این میخونه، بخونه این میخواد نخونه. اینو خدا در وجود انسان قرار داده، اول انسان شناس باش بعد در مورد این قضاوت کن. خدا چرا در وجود انسان این میل به تفاوت رو در نوجوانی قرار داده، برای اینکه هیچ جوجه ای زیر سبد نمونه، هیچ بچه ای مقلد بابا و مامان رشد نکنه، بچه ها استقلال خودشون رو پیدا کنن. ای بابا، خب ما نماز خونیم، الان بچه‌مون که میخواد متفاوت بشه چی؟ تو باید یه جوری دین رو بهش آموزش بدی، سر راهش وای نستا، الگوی او نشو. یه جوری باید دین رو بهش آموزش بدی، بهش بگی ببین این دین رو ما نتونستیم درست حسابی داری کنیم، دینداری کنیم، برو یه دین متفاوت از من داشته باش، یا نماز رو میخذاره کنار یا بهتر از تو نماز میخونه، بالاخره مثل تو نماز نمیخونه. شهدا همه اینجوری بودن، بابا و ماماناشون تعجب میکنن این چیه دیگه، ما اینجوری نبودیم. این خیلی متفاوت شده. بله، بچه باید متفاوت باشه، یا متفاوت میشه بهتر میشه اگه خوب تربیت شده باشه، یا متفاوت میشه بدتر میشه، یا اگه بابا و مامان بد باشن متفاوت میشه و خوب میشه. آدم انسان شناس باشه، قضاوتش در مورد دیگران درسته، بعد قضاوتش در مورد دین دیگران درسته. بالاخره خب ما الان داریم از یکی از علائم سلامت روحی و روانی صحبت میکنیم، یکی از علامتهای سلامت روحی و روانی اینه، دوتاش اینه که امروز داریم بحث میکنیم. یکی این که آدم انقدر در خودش خوبی ببینه، انقدر در خودش نعمت ببینه که حسودیش نشه به نعمتهایی که دست دیگران هست. من غرق شکرم و حسرت کسی رو نمیخورم. یعنی آدم آرام، آدم سالم، آدمی که میدونید حسادت بیشترین صدمه رو به جسم آدم میزنه، حالا جدا از صدمه‌ای که به ایمان آدم میزنه، ایمان هم که ثمره همون سلامت روانیه دیگه، به جسم آدم حتی صدمه میزنه، مریض میکنه آدم رو. خب سلامت روانی انسان که حسادتی نیاد اینجوری صدمه بزنه به چیه؟ خودآگاهی دو بخش داشت که موضوع بحث ماست، یکی خودآگاه بشه، از خوبی‌های خودش آگاه بشه، از دارایی‌های خودش آگاه باشه، شاکر خدا میشه، اعتماد به نفس داره، حسرت کسی رو نمیخوره، حسادت به کسی نداره. می‌بینید خودآگاهی که یک مسئله فردی بود تبدیل میشه به مسئله اجتماعی. شما درباره کسی حسرت نمیخوری. این یک وجه دیگه هم اینه که خودآگاه عیبای خودشو میبینه، عیب هر کسی رو نگاه بکنه بهش کاری نداره، نه تحقیرش میکنه، نه کینه ورزی میکنه، نه عیب جویی میکنه، نه قضاوت غلط در موردش میکنه، میگه بابا من خودم اینقدر عیبناک هستم، همه معاف، آقا همه مرخص، نه کسی رو تو ذهن خودش محاکمه میکنه، میگه من اینقدر درگیر خودم هستم به کسی نگاه نمی کنم اصلا. چقدر آدم راحته با اینا، اینه که عیب خودشون رو میبینن آدم پیششون راحته، هی عیبای ما رو نمیجورن، عیب جویی نمی کنن، هم اونا با ما مهربونن، کسانی که مشغول عیب خودشون هستن با ما مهربونن، عیب داشته باشیم یا نداشته باشیم در مورد ما قضاوت غلط و منفی و تون نمی کنن، می بخشن راحت، هم ما کنارشون احساس راحتی داریم، احساس آرامش داریم. حالا یه مسئله ای رو که گفتم بعد از اینکه چند تا روایت رو خوندم براتون، اون مسئله رو عرض کنم. بنده تو خیلی از کشورهای جهان، حالا خیلی نرفتم ولی مثلا حالا بعضی از کشورهایی که رفتم به ویژه کشورهای غربی، ایرانی های خوبی اونجا دیدم، استاد دانشگاه، مذهبی، متدین، آدم های سالم اگرچه مذهبی نیستن و الی آخر. باشون صحبت میکنم، خودشون مطرح میکنن یا منده عرض کردم پیششون که چرا نمیاد ایران، حالا اینجا کار خاصی داری، حالا مثلا از آفریقای جنوبی تا مثلا کانادا تا کشورهای دیگه تجربه هم یکسان بوده تقریبا. بهم گفتن که یکی از حرفایی که زدن اینه، گفتن ما اینجا راحت تریم، از نظر روحی راحت تریم. میدونیم اگه بیایم ایران حتی امکانات مالیمون بیشتر میشه، بچه هامون سالمتر رشد میکنن، ما اصلا ایرانو دوست داریم. مثلا طرف خودش هیئت داره اونجا، خرج میکنه برای هیئت، پسرش مدعی میکرد، خودش استاد دانشگاهه. میگفت نمیدونم، من میام ایران راحت نیستم. میگفت خب چرا راحت نیستی؟ تو که بچه مذهبی هستی، اتفاقا اینجا ناراحتی. میگه آره اینجا ناراحتم. چرا؟ شرایط اجتماع اینجوریه و اینو نمیپسندم. خب بریم ایران دیگه، مسجد، هیئت، اینا صفاشو ببر. ببین چی میگن. میگه که بعد از اینکه یه کمی فکر میکنن، بعضیا میدونن اینو شفاف میگن، بعضیا نمیدونن، هی یه چیزایی میگن تا آخر سر میرسیم به این تفسیر، همه اینقدر خودآگاه نیستن. میگه تو ایران درباره من قضاوت میشه. مسجد میرم، مسجدی ها یا ریا داره میکنه، این هم همون مسجدی هاست. مسجد نمیرم، چه مومنی مسجد نمیره، دعای کمل برگزار میکنم، دعای کمل برگزار. اینجا کسی به کار من کاری نداره، کسی درباره من قضاوت نمیکنه. راست میگن اینا. تو غرب شما زندگی کنی، یه وجه غرب نه، کشورهای دیگه، خیلی از کشورها اینجوریه. اصلا تو یه جای غریب زندگی میکنی، حتی مثلا تهران نسبت به خیلی از شهرهای کوچیک اینجوریه، کسی به کاری نداره. یکی از دلایل علاقه مردم اینه. حالا روایات چی میگن؟ روایات هم همینو میگن، میگه برو تو شهرهای بزرگ زندگی کن، اونجا کمتر آدم ها به همدیگه کار دارن. قضاوت کردن در مورد دیگران و رفت آدم رو در واقع ناآرام میکنه، هم خود آدم قاضی نسبت به دیگران رو ناراحت میکنه، هم دیگران رو ناراحت میکنه. من کنار شما بشینم هر رفتاری بکنم، شما یه قضاوت میخوای در مورد من بکنید، اعصابم داغون میشه، هیچی هم نگی با گوشه نگاهت بالاخره میفهمم یه داوری در مورد من کردی، اصلا دوست دارم با تو نباشم. قضاوت کردن در مورد دیگران کار بدیه و آدما نمیپسندن. تو محیط های مذهبی این قضاوت بیشتره. شما این کارو نمی‌کنی، پس ای فلان فلان شده دیگه. حالا اینا رو ممکنه نگه، ولی با چشمش منتقل می‌کنه. یا دقت کنید، با چشمش هم منتقل نمی‌کنه. آقا ما اصلا به کسی نگاه نمی‌کنیم، آه اینجوری، به کسی هم حرف نمی‌زنیم، به عیبش هم کاری نداریم. ولی نیست محیط مذهبیه، طرف پیش خودش اینجوری حساب می‌کنه، میگه من حجاب ندارم. اینم که مذهبیه دیگه، یعنی میگه حجاب چیز خوبیه دیگه، پس الان منو آدم بدی میدونه دیگه، ای فلان فلان شده. آقا دعوا را میندازیم، ما که چیزی در مورد شما نگفتیم، که شما چرا خودتو ناراحت میکنی؟ خودشو ناراحت نکن به قول معروف. میگه نه دیگه، مگه تو مذهبی نیستی؟ میگم آره مذهب. پس حجابو خوب میدونی؟ میگم بله خوبه. میگه پس من حجاب ندارم، پس فلان فلان شده، منو بد می. بابا ما که کی قضاوت کردیم؟ ما که چیزی نگفتیم، با گوشه چشممون هم که بد نگاه نکردیم. ببینید چجوری فضا ناآرام میشه. حتی آدمها در این که بخوان یه جایی رو بگیرن برای اجاره یا بخرن هم دنبال این مسائل میگردن. مثلا میگن آقا این آپارتمان همه بچه مذهبیان، میگه حالا پس صبر کن بذار یه آپارتمان دیگه نداری. حالا نمیخوام بگم این عمومیت داره ها، بعضی وقتا همون بچه مذهبی هم تو آپارتمانی که قاطیان کسی بی کسی کار نداره بیشتر مایلن برن. یا من که دین خودم رو دارم، ولی به هر حال دوست ندارم در اون من قضاوت بشه، حتی قضاوت مثبتم نمیخوام بشه که آقا تو که مذهبی بودی پس چرا اون نوار موسیقی چی بود نشین. بابا ولمون کن تو رو خدا. ببینید رفقا، یه معضل در جامعه مذهبی اینه که آدم‌ها درباره همدیگه قضاوت دارن. حتی آدمایی که قضاوت ندارن هم تلقی میشه که آدمها درباره هم قضاوت دارن، موجب ناآرامی و موجب فاصله گرفتن آدمها از هم دیگه میشه، روابط اجتماعی مختل میشه. دو تا پدیده دیگه هم ما داریم، یکی امر معروف نهی از منکر، یکی نصیحت و موعظه و تعاون بر تقوا. اینا هم که دیگه هیچی، امر معروف نهی از منکرم باید بکنم، آقا این کار بدو نکن، هیچی دیگه، این دیگه آشو شور میکنه. نصیحت هم که باید بکنم، کمکش بکنم برای تقوا، دیگه بدتر. قضاوت کردن در مورد دیگران آرامش دیگران رو به هم میزنه، میگه من اروپا زندگی میکنم، کسی در مورد من قضاوت نکنه. بعد طرف اهل دعای کمیله، اهل در این نمازش که هیچی، به جای خودش محفوظ، اضافهش هم داره. خب پس این عیب جامعه دینیه که اگر یک جامعه دینی و مذهبی بود، قضاوتش در مورد دیگران بیشتر میشه و آرامش اون جامعه کمتر. والا به خدا این نیست. شما اگر به دین دقیق مراجعه بکنید، دین اتفاقا درباره قضاوت نکردن درباره دیگران خیلی بهتر از جوامع لاییکه. در جوامع لایک چی میگن؟ یا در جوامع بزرگی که تو اونجا غریبی، میگن که ما قضاوتی درباره دیگران نداریم. دین به شما چی میگه؟ ما قضاوت مثبت درباره دیگران داریم. دین اینو توصیه میکنه، حتی نمیگه قضاوت نکن، میگه قضاوت بکن، مثبت قضاوت کن. و چرا در مورد دیگران منفی قضاوت میکنی؟ یه نمونهش رو به شما عرض کنم. امام رضا علیه السلام، بعد میخوام میگم اینا نتیجه خداگاهیه ها، همینجوری به دست نمیاد. وقتی که شما مشغول عیوب خودت باشی، که بخشی از خداگاهی بود، واقعا در مورد دیگران قضاوت نمی کنی و بعد میتونی این سفارش امام رضا رو عمل بکنی و بعد مهربون میشی و بعد آدم ها پیشت راحتن. امام رضا علیه السلام میفرماید که عاقل 10 تا ویژگی داره. اون 9 تا ویژگی رو که برمیشه مر امام رضا خیلی ویژگی های برجسته ایه، ولی به دهمی که میرسه میفرماد العاشره مل عاشره. دهمی اما چه دهمی؟ معلوم میشه این دهمی مهمتر از همه اون موارد قبلیه. خب این دهمین ویژگی عاقل چیه که شما امام رضا علیه السلام متمایزش میکنی؟ امام رضا فدات بشم، ایشون میفرماد که دهمین ویژگی عاقل اینه که هر کسی رو ببینه میگه از من بهتره. این قطعا از من بهتره. آقا این که خیلی خوبه، بهتر شد از این که تو قضاوت نداشته باشی. من قطع دارم این هم من بهتره. بعد امام رضا میفرماید حالا اگه کسی عیبناک بود چی؟ عاقل پیش خودش اینو میگه، میگه این عیبش ظاهر شده، من عیبام ظاهر نشده هنوز. ببین تو بال من شغله و عیبه ان عیوب الناس. کسی خودآگاهی پیدا کرد، اینقدر تو خودش کاستی میبینه، هی میگه خوش به حال بقیه. بعد آدم عیبناک هم میبینه میگه نه این عیب ظاهریه، اصلا معلوم نیست. امام رضا میفرماید نه، میفرماید که معلوم نیست نگو، بگو اون من بهتره. لذا باید بگیم جامعه ایمانی صحیح، جامعه ای که یه گناهکار بین مؤمنین احساس آرامش میکنه، احساس استرس و قضاوت شدن نمیکنه. آقا پس امر به معروف نهی از منکر چی میشه؟ امر به معروف نهی از منکر بدون قضاوت یا با قضاوت خوب میدونید چیه؟ فرقش اینه، طرف داره چرا قرمز رو رد میکنه، با قضاوت امر به معروف از منکر بکن، اینجوری میگه آی کوری مگه نمیبینی اینا قرمز دیگه، شعور رانندگی کی به تو گواهی داده؟ یعنی هم قضاوت کردی هم نهی از منکر کردی، حالا بدون قضاوت نهی از منکر کن، چجوری میشه؟ آقا فکر کنم متوجه نشدید این قرمزه. میگه بابا متوجه شدم. این میگه متوجه نشدید چقدر من آدم حساب. بعد طرف وای میسه میگه نه درسته باش، ببخشید من گفتم، گفتم شاید متوجه نشده باشی، جریمه بشی. نهی از منکر کرد بدون قضاوت، امر به معروف کرد بدون قضاوت. حالا مثال اسلامیشو بزنم. رسول گرامی اسلام اینکه یه بار مقام معظم رهبری میفرمودن امر به معروف نهی از منکر آموزش میخواد، کار ساده ای نیست ولی خب خیلی لازمه. رسول گرامی اسلام یه بار یه خانومی رو، آقایی رو دیدن نشسته تو جمع خانوما بد جور بد جایی، و حالا نمیتونم صحنه‌ش رو کامل بگم، طرف خودش نقل میکنه، میگه دیدم یه جمع خانوما نشستن گپ میزنن و فلان اینا، گفتم برم بشینم مثلا تمتعی بهره‌ای داشته باشم از این لذت گفتگو با زنها و اینا، دیگه صریح‌ترش این میشه. خب رسول خدا اومدن رد بشن، ایشونو اونجا دیدن، فهمیدن مثلا، حالا به تعبیر فارسی من چجوری بگم که شما احساس نکنید که حضرت نیش زدن به ایشون، فهمیدن کاری داری تو اونجا؟ آره تناب شطورم رو گم کردم، افسارش رو دارم میگردم دنبالش. خب پیدا کردی بیا مثلا. میگه من خودم که میدونستم دروغ گفتم، من دنبال تناب شطور و افسار شطور نبودم، بعدش نرفتم پیش پیغمبر. پیامبر اکرم توی راه دوباره من رو دید، فرمودن پیدا کردی تناب شطور تو؟ انگار باور کرده حرف منو. گفتم نه نه پیدا نکردم، از دست پیغمبر در رفتم. آه پیامبر اکرم تا 3-4 مرتبه هی منو میدید، منم هی دست سعی میکردم فرار کنم، نپرسه که آه اونجا چرا نشسته بودی، مگه تو نمیفهمی محرم نامحرم وجود داره، فلان فلان شده مثلا. این پیش خودش در میرفته از دست پیغمبر که مؤاخذه نشه. میگه من دیگه سعی کردم جلو پیغمبر نیام، هی از من میپرسید اون تناب شطور چی شد بالاخره پیدا کردی؟ میگه که یه مدتی فاصله گرفتم چون رفتارم اونجا خیلی زشت بوده، صحنه ای بوده که حالا عرض کردم که کامل عرض نکردم. میگه رفتم یه روز داخل مسجد داشتم نماز میخوندم، رسول خدا اومدن. وای الان بعد از نماز گیر میده قصه تناب شطور چی بود و بعد کارت داشتم و چرا نیومدی و نمازو طول دادم. هر چی نمازو طول دادم رسول خدا آخر سر تو نماز من فرمودن هر چی نمازو طول بدی من هستم کارت دارم. هیچی. میگه ما نمازو تموم کردیم و آقا گفت چی شد این تنابی شد؟ گفتم آقا به خدا تنابی نبود، من رفتم برای حلواتی. ببخشید. فرمود نه نه رو دیگه. این سبک برخورد رو ببین. اینقدر پیامبر اینجوری بود، پیامبر طبق آیه قرآن گفتن اذن. اذن یعنی چی؟ دهنبین ساده لوح. اینجوری. یعنی ما بعضی وقتا کاسه از آش داغتر میشیم که اصلا نمیشه کاسه رو دستت گرفت. ببینید اگر کسی مشغول عیوب خودش باشه از عیوب دیگران غافل میشه، در مورد دیگران قضاوت نمی کنه، خاص قضاوت بکنه میگه دیگران از من بهتره. خلاصه کلام، خودآگاهی که موضوع گفتگوی ماست به ظاهر یک امر فردیه که هر کسی بره مشغول خودش باشه، ولی واقعش اینه که یک امر به شدت اجتماعی و تو روابط اجتماعی به شدت مؤثره. کسی مشغول خودش شد، مشغول خوبی‌های خودش اگه شد، حسادت به کسی نمی‌کنه، حسرت کسی رو نمی‌خوره. و مثلا بگو آقا حسود نیست، و چقدر آدم پیشش راحته، چقدر مهربون میشه به دیگران. اگر کسی مشغول خوبی‌های خودش شد، نیمی از روابطش با دیگران درست میشه، نیمی از عیب‌هاش نسبت به دیگران برطرف میشه. اگه کسی مشغول بدی‌های خودش شد، نیم دیگری از روابطش با دیگران درست میشه، مشغول بدی‌های دیگران نخواهد بود. حالا دیگه در این باره حدیث و روایت خیلی زیاد هست. ببینید مثلا در روایت میفرماید که اگه از یه برادر دینیت یه عیبی دیدی، اینکه طرف تو اروپا نشسته میگه میام تو ایران از من در مورد من قضاوت میشه، مال فرهنگ بد دینی ماست، چرا باید این احساسو بکنه؟ بابا دین که اینو نمیگه که تو بیا برو بین طلبه ها، بین نمیدونم آدم مذهبی ها زندگی کن کیف میکنی. میفرماید یه بدی از برادر دینی دیدی تا 70 بار پیش خودت توجیه میاری، توجیه بیار خلاصش کن، تو ذهن خودت خلاصش کن از این قضاوت غلط. آقا من دیدم ایشون زد تو گوشه یه بچه‌ای، بچه گریهش در اومد، خب این ظلم کرد فلان فلان، شد عجب آدم ظالمیه. آقا شاید داشتن فیلم بازی میکردن، به اون بچه گفته که اینجوری باید باشه آدم. آقا اینجوری باشیم که مردم فکر میکنن ببخشید ما خیلی پرتیم، ببخشید خیلی معذرت میخوام، در مورد پیغمبر همجوری فکر کردم. این چون خیلی ساده اندیشه. خب آقا اینجوری مردم جرأت پیدا میکنن که اگه همه خوب باشن درست میشه. اگه تکی رسول خدا اینجوری باشه در خونه دخترش هم آتیش میزنن. این ماجراست. اگه تکی تو خوب باشی سرت هم میبرن. اگه همه خوب باشن چی؟ خوب میشه. لذا حکومت امام زمان ارواح الله الفدا حکومتیه که بابا یه تعدادتون خوب باشید که بشه زندگی اسلامو پیاده کنیم، ولی نمیشه که همش باید غریبی بکشیم. طرف میومد پیش رسول خدا خبر میبرد برای منافقین. یه غلام سیاهی هم بود. حالا سیاه بودن بد نیستا که من دارم میگم، ولی خب این ویژگیش بود. غلامی بود، اینجور که یادمه یه غلام سیاهی بود. بعد خبر میبرد، خدا خبر داد این جاسوسه. حالا ببین خدا خبر داده این جاسوسه، دیگه قضاوت خود پیغمبر نیست، خدا خبر داده. بعد رسول خدا فرمود که شما از مجلس ما خبر میبری؟ گفت نه من خبر نمیبرم. فرمود خب باش خبر پس نبر. اون نه نمیبرم من. بعد اومد پیش دوستانش گفتش که خدا بهش خبر داد که من خبر میارم. گفتن تو چیکار کردی؟ گفتم نمیبرم. اون چیکار کرد؟ قبول کرد. ساده است اون اوزنه. این آیه اوزن نازل شد. گفتن چیکار میکنی؟ گفت بازم میرم خبر میارم. گفت اگه مچه تو گرفت گفت بهش میگم اینجوری نیست. بعضی ها میگن نه این آیه برای یه قصه دیگه نازل شده. اون قصه چیه؟ حالا منم وقتم تمام شده، این مسئله ابعاد اجتماعی هم پیدا میکنه، ابعاد حکومتی و سیاسی هم پیدا میکنه. آقا اینجوری که نمیشه حکومت کرد اگه اینو بگی. منم چون وقت ندارم میگم آره خب برای همین حکومت پیغمبر و حکومت امیرالمومنین غریب شدن. جواب ساده میدم، میگم بله دیگه. اگر بگی پس راهش چیه، من عرض میکنم که همه باید خوب باشن، جمع زیادی باید خوب باشن تا کار بگیره، ولی نمیگیره. جبهه همین طور بود. یعنی من واقعا خداش ما که بچه بودم اون زمان، ولی یادش میفتم این خاطراتی که مرور میکنم، بغض گلوی آدم خدا شاهده میگیره. بهشت بود خدا شاهده. هیچ کس سعی نمیکرد سر کسی رو کلا بذاره، هیچ کس سعی نمیکرد جای کسی رو بگیره، هیچ کس به کسی حسادت نمیکرد، هیچ کس همه دیگران رو از خودشون برتر میدونستن. و جبهه اینو یاد داده بود به همه، چون تو یک کسی رو اصلا حساب نمیکرد، یه شهید میشد گرد شد وصیت نامه ای جا میخورد. جبهه به ما یاد داده بود همه تو بهترن. فرمانده ها واقعا حاضر بودن پای رزمنده ها و بچه هاشون رو ببوسن. واقعا راحت به شما بگم، خیلی راحت میگودن ما اینا رو میشناسیم. همه قضاوت خوب در مورد همدیگه داشتن، کسی هم ضرر نمیکرد. بعد کار پیش میرفت. حکومت امیرالمومنین نگرفت، حکومت پیغمبر نگرفت، حکومت امام خمینی گرفت در مقطع دفاع مقدس. اونجا بخور بخور و بزن برو زیرابی و خیلی چیزا نبود. اون عنصر همیشه هم نمیشه مثل جبهه باشه، ما باید بیاییم این فضا رو تو شهر بیاریم. ولی چه فضایی بود؟ اگه شما بگی اینجوری که نمیشه حکومت کرد، ابعاد اجتماعی داره مسئله. من میگم یه آدابی داره، یه احکامی داره، دلایلی وجود داره. تو حکومت هم دیگه اینقدر شلوول نیست، ولی تو حد زیادی اینجوریه. و قربت پیغمبر و قربت امیرالمومنین به خاطر همین بود. پس آقا یک حاکم دینی، یک جامعه دینی با این همه حسن زن ضرر میخونه که 4 تا زرنگ توشون باشن همه چی عبه میبرن. نه، اگه تعداد خوبا زیاد باشه یه استحکام پیدا میکنه. به همین دلیل هی میومدن به امام صادق علیه السلام میگفتن آقا بلند شو قیام کن، میفرمون تعدادتون هنوز کافی نیست، مقدار خوبیتون هنوز کافی نیست. این اون چیزیه که ما انتظار داریم برای ظهور رخ بده. فرهنگ بالای مؤمنین، اون فرهنگ که تو جبهه پیش اومده بود همه تو جامعه ایمانی داشته باشن، اون فرهنگ کسی واقعا من میدیدم دیگه اواخر جنگ ما یه کمی رفته بودیم تو اتاقای فرماندهی و یه کمی سر در می آوردیم از اینجور مسائل و کارهایی که می کردن و اینها، می دیدم واقعا فضا یه فضای دیگه ای بود. به سختی در یعنی اشتباهات هم دیگر رو جلوشو می گرفتن و برخورده حتی بعدم میگه آقا چرا این کارو کردی، این کارو نکن، ولی آخرش بهش التماس دعا می گفت، گفت تو رو خدا منو دعا کن. بابا تو الان مچ مارگی، این اشتباه مهم نیست که، تو خودت خیلی نازی، تو خودت خیلی ماهی، منی که اشتباه تو رو گرفتم که خیلی اوزام داغونه. آقا اصلا اینجا باید نفس کشید، زندگی کرد، این بهشته. کلام رو قطع بکنم، خودآگاهی موجب اصلاح روابط اجتماعی میشه در بخش عیوب، در بخش خوبی ها. یک همین محرم این کارو داره با ما میکنه، بوی جبهه و اون فضای بهشتی میاد. شما به هر کی میبینی پیرهن سیاه پوشیده یه حسن زن نداری، یه یا حسین پشت شیشه ماشینش گذاشته. من یه عده ای از بچه ها رو میشناسم تو مناسبت ها میان پشت ماشین ها میگن اگه میخوای من برات یه یا حسین بنویسم، یه یا زینب بنویسم. خیلی زحمت زیادی داره ولی میان و خیلی هم علاقه من. آره بکش، یه دستمال بکشی بعدش پاک میشه دیگه. میگه بزن بزن رو ماشین من بزن. به خدا قسم مثلا یه ماشینی میپیچه جلوت پشتش یه یا حسین زده، میخوای بوق بزنی آقا چرا پیچیده، نه نه این اشتباه کرده حتما، چون حسینیه، حسینی اذیت نمیکنه که، حتما امام حسین با ما این کارو میکنه. اوجش فینالش 40ه، میمیرن برای هم دیگه، دستتو میگیره به زور، میگه من باید به تو خدمت کنم. آقا من کیم؟ تو کی هستی؟ تو آدم متشخصی هستی؟ تو آدم بزرگواری هستی؟ من یه آدم درب داغونم، عزیز میشی، گرامی داشته میشی. تو مسیر 40 من میبینم آدم ها رو مثل ابر بهار گریه میکنن، همه لطیفن. چرا؟ چون همه نسبت به هم خوبن. از همین یک حس زیبایی ایجاد میکنه. حسین جانم، من که تو رو ندیدم فدات بشم، ولی این موکبدارای تو رو دیدم. انگار اینا به نمایندگی ابا عبدالله الحسین شروع میکنن به محبت کردن. ببرمتون کربلا. میدونید روضه ها چرا اینقدر داغ داره تو سینه ما؟ اصلا فکر کردید تا حالا چرا اینجوریه؟ سربریده زیاده تو دنیا، کتک خورده زیاده تو دنیا، اسیر رفته زیاده، خراب نشسته زیاده، مظلوم و محق. اما ببینید رفقا، میدونید کیا رو زدن؟ میدونید با کیا اینجوری برخورد کردن؟ گفت تا صبح کنار مادرمون فاطمه نشسته بودیم، هی دعا کرد برای همسایه ها، همون همسایه هایی که با صدای بلند ناله زد کسی جواب نداد. این خانواده رو، در این خانه رو آتیش میزنن، یه خانواده مهربان. کاروان اومد مدینه، یزید ملعون از بس صدمه خورده بود در اثر اذیت اهل بیت، اون آدم رزل دیگه برگشت به صاحب کاروان گفت این کاروانو با احترام به مدینه ببر. با احترام ببر یعنی چی؟ سفر سختی های خودشو داره، حتما اگه بچه ها، این چند تا بچه ای که دیگه باقی موندن، جای نیاز داشتن بیستید، قضا بهشون بدید، آب بهشون بدید تو راه. خب کاروان رسید مدینه، نزدیک مدینه دوتا خواهر زینب کبرا و زینب صغرا با هم صحبت میکنن. خواهرم زینب، نمیخوای از این کاروان سالار یه تقدیری بکنی ما رو اذیت نکرد تو این راه؟ اینا رو شما میدونی، ندونی هم قلبت گواهی میده. بعد وقتی میگن این خانواده رو تو خرابه نشوندن، آتیش میگیری. کیا رو نشوندن تو خرابه؟ این آتیش هیچ وقت سرد نمیشه. چرا خواهرم؟ به ما احترام گذاشتن، یک مقداری طلا جواهرات، به این جواهرات حالا مثل زبونمون افتاده، چیزایی که ارزشمند خانوم پیش خودش مونده، باقی مونده، بیارید. جمع کردن توی دستمالی گذاشتن جلوی این رئیس کاروان. گفت اینا چیه؟ گفتن اینها رو زینب کبرا داده بابت تشکر که با ما خوب برخورد کرد. شروع کرد خاک به سر خودش ریخت، گفت ما با چه خانواده ای چه کردیم. میگفت اون عارف آقای بهجت میفرمودن رفته بود کنار حرم حسین زجه میزد، میگفت حسین شم رو نبخش، شفاعتش نکن. قاطی کرده بود، میخواست بگه این خانواده اینجوری هم. اون وقتی که نامردات تناب آوردن گردن زینب بکشن، میدونستن این زینب برگرده یه نفرین بکنه چیزی ازشون رو زمین باقی نخواهد ماند. میفهمیدن اینو؟ میفهمیدن حتما امام حسین تو آخرین وداع خودش به زینبش فرموده، حتما فرموده همون حرفی که امیرالمومنین به فاطمه زهرا زد، فرمود فاطمه جان نفرین نکن. میدونستن حسین صدا زده زینبم نفرین نکنی، یا هرچی از بالای تل زینبی یه دیدی نفرین نکن. الا لعنت الله علی المؤمنین.